برد. قزاق و مازنی هر یک چنان رنگ های زنده تابلوی هوشمند از همزیستی و غنای فرهنگی را رقم زده است. اینجا گلستان است، نگارستان ایران، سرزمین برادری. حسن گل سن چه واسه وای گلم، حسن گل سن چه واسه وای گلم، یک بار شنگانو یک بار سروی گلم، یک بار شنگانو یک بار سروی گلم. رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران، 15 تا 21 آذر ماه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بشبارسه، حتی تو گل و باسه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حال من را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، چاپخانه تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا. سلام، من سمیه جمالی هستم، اینجا چاپخانه است. برنامه چاپخانه یک شنبه شبها از رادیو فرهنگ مهمان خانه های شماست. ما هر یک شنبه قصد داریم که درباره کتابی با شما گفتگو کنیم و اون کتاب رو از منظرهای مختلف و از زوایای مختلف بررسی کنیم، با نویسنده کتاب هم به گفتگو بنشینیم. امروز میخوام درباره یک کتابی صحبت کنم با عنوان روتن این تخت سیاه. این کتاب از عنوان شاید مشخص باشه که به حوادث 16 آذر میپردازه و قصد داره که در قالب داستان و رمان حوادث اون روزگار رو برای خوانندگان خودش مرور بکنه. این کتاب به قلم جناب آقای هادی خورشاهیان هست. آقای هادی خورشاهیان نویسنده، شاعر و مدرس ادبیات و داور جشنواره‌های ادبی مختلف هستن که این لحظه من خوشحالم میتونم با ایشون گفتگو کنم و درباره این کتاب ازشون سوالاتی رو بپرسم. سلام آقای خورشاهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته این برنامه. بسیار سپاسگزارم از معرفی جامعتون. من خودم در مورد خودم یه چیزهایی رو یاد گرفتم.
زنده باشین، اختیار دارین. از فروتنی شما، از همه اطرافیان و دوستانی که با شما در ارتباط هستند و دمی چند با شما نشست و برخاست داشتم، میدونن که فروتنی شما تا چه حده و در واقع همه اینها رو هم شما در مورد خودتون نادیده میگیرید. خب بریم سراغ کتاب روتن این تخت سیاه. چی شد این کتاب رو نوشتین و به این موضوع فکر کردین که میتونه دستمایه یک رمان باشه؟
خودم شاید کنم که این از شاهکار من نبود، به این جهت که نشر سوره مهر 20 جلد کتاب رو نوجوان قرار بود تألیف و به دست چاپ بسپاره که با عنوان روزهای انقلاب، یه جلدش هم قرعه به نام من افتاد و انتخاب خودم 15 آذر بود که آقای مسعود امیرخانی برادرم مسئول پروژه و دبیر مجموعه بودن. واسه خود من جالب بود این ماجرا، چرا؟ چون ما همیشه در مورد 15 آذر شنیده بودیم، ولی خود من تقریبا تا اون روزی که برشد این رمان رو بنویسم اصلا نمی‌دونستم که 16 آذر مال چه سالیه. مثلا تصور خود من این بود که مال مثلا سالهای خود انقلاب یا یکی دو سال قبل از انقلاب،
مثلا دهه 50 و اینا.
آره مثلا تصور خود من اینجوری بود. بعدم نه آقا، این 16 آذر 32 این اتفاق افتاده. و نکته جالبی هم که داشت این بود که مثلا خیلی فکر میکنن آمریکا ستیزی و غرب ستیزی، این ها مال مثلا 57-56 به این طرف نشون میده از قدیم همین شکلی بوده. درست. از قدیم جوانان غیور این مملکت، آدم های تاریخی این مملکت، آدم های مذهبی این مملکت با این امپریالیزم، حالا بیشتر انگلیس و آمریکا بودن اون موقع، انگلیس و آمریکا بیشتر از بقیه کشورها نقش داشتن، مخالف بودن. و این حادثه که اتفاق افتاده منجر به شهادت سه شهید بزرگوار در اون روز شده، این نقطه عطفی اصلا نقطه عطفیه که در زمانی که ممکنه بعضی پرستگان مملکت بی توجه بوده باشن، بعضی حتی از اساتید همین دانشجو بی توجه بوده باشن،
دانشجو حواسش بوده،
آگاه بودن و تونستن این حادثه و این حماسه رو در واقع رقم بزنن.
دقیقا همینطوره. داشتم به همین فکر میکردم که مردم ما با حضور بیگانه همیشه مخالف بودن توی کشور، با دخالتش در واقع مخالف بودن و این اصلا چیزی نیستش که به دهه 50 و اواخر دهه 50 به اینور برگرده و مثلا در اثر انقلاب این اتفاق افتاده باشه. حوادث 16 آذر مربوط به سال 32 همونطور که فرمودید. خب برای اینکه تبدیل به رمان و به داستان بشه و از اون حالت تاریخی صرف خارج بشه، یک بهانه روایتی داشتیم، یک شخصیت‌های فرعی داشتیم، به هر حال داستان رو اونا روایت می‌کنن و ما از زبان و نگاه اونا می‌بینیم دیگه. در مورد شخصیت‌هایی که اضافه کردین و داستانی که ساختین و پرورش ذهن شماست یه مقدار صحبت میکنید با مخاطبانتون؟
خودم از خودم که نوشتن رمان خیلی سخت بود. من یه رمان دیگه هم دارم در مورد تحریم تنباکو.
بله.
اون به این سختی نبود واقعا، چون در موردش مآخذ زیادی وجود داشت، منابع زیادی وجود داشت. کل چیزی که در مورد 16 آذر من پیدا کردم، چون تاریخ دارم نبودم، پژوهشگرم نبودم، یه دو سه صفحه بود که تو کتابا پیدا می‌کردم که همشون مثل هم دیگه بودن.
عجب.
دو سه صفحه هم بود که مصطفی چمران نوشته بود که من مجبور بودم با همین چیزی که دو سه صفحه این رمان رو بنویسم. خب به طور تعبیری که شما خودتون نویسنده میدیدید، این درست نمی‌تونه تمهیدی میتونه این ماجرا درست میکنه. من ماجرای دختر خانم رو درست کردم که واسه کنکور داره آماده میشه، ولی مادرش با آماده شدن دختر واسه کنکور مخالفه. بعد به این نتیجه میرسیم که متوجه میشیم که مادر این دختر خودش از کسانی بوده که به دلیل اتفاقاتی که در سالهای اول انقلاب افتاده به مثل انقلاب فرهنگی ادامه تحصیل نتونسته بده. بعد متوجه میشیم که مادر بزرگ این دخترم یکی از کسانی بوده که سال 32 در اثر اون جریانها و 16 آذر 32 دیگه ادامه تحصیل نده. این بهانه ای شد که اینا سه نسل از خانواده درگیر این مسئله بودن، بهانه ای شد که روایت رو از همون سال شروع کنم. و تا به امروز برسونم. خب یه بخش رو مادر بزرگ تعریف کرد، یه بخش رو از جای مختلف پیدا کردم و توی رمان گنجوندم. و اینم بگم که گفتم سخت بود، سخت‌ترین قسمتش اون قسمتی بود که می‌خواستم درباره شهادت این سه تا شهید بزرگوار اون روز بنویسم و تا اون روزم نمی‌دونستم که اینا توی امامزاده عبدالله شهره دفن شدن.
برای خودتون سخت بود به لحاظ روحی؟
آره اصلا نمیتونستم این فصل رو بنویسم. من آدمی هستم که هرگز نمیگم من نمیتونستم این فصل رو بنویسم، چون همیشه تونستم.
بله.
این فصل یک حسی داشت، یک چیزی بود که باید احساس کردم باید برم با این صدا شهید بزرگوار از نزدیک دیدار کنم.
مثلا
امامزاده عبدالله خیلی جای خاصی هم بود، خود امامزاده عبدالله هم خیلی جای خاصیه و اون فضا رو دیدم و با این صدا شهید بزرگوار گفتگو کردم و حالا معنای گفتگو رو غالبا هم شما متوجه میشید، هم شنوندگان این برنامه. خدا رو شکر دیگه از موزنش خیلی راحت نوشتم. اینم بگم که این رمان با اینکه سفارش شده بود و
بله.
منم به سرعت رسونده بودم، این 7 سال طول کشید تا چاپ شد. این بخشم سخت بود.
شما که به موقع نوشتین.
من اولین نفری بودم که اون 20 بزرگوار مجموعه رو تحویل دادم و رمان تحویل دادم، ولی آخرین نفر بعد از 7 سال دوام چاپ شد. خب این کلا سخت بود.
خب انشالله که موفق باشین. در مورد شخصیت مادر بزرگ اتفاقا میخواستم صحبت کنیم. شخصیتی هستش که حالا به قول خودمون شاید بتونیم بگیم که آشنایی زدایی از این شخصیت شده. ما مادر بزرگا رو کمتر دانشجو دانشگاه رفته میبینیم و معمولا از مادر بزرگ استنباط همین آشپزخونه و پختن غذاهای خوشمزه و اینا هستش. این توی اثر شما چقدر کمک کرد به شکل گرفتن لحن داستانی، به ساختن داستان، یا باعث شد بهتر یک شکل چطور بگم ناآشنا و بیگانه‌ای پیدا کنه؟ نظر خودتون شخصا چیه؟
آره این مادر بزرگ همونطور که اشاره فرمودین و خلاف مادر بزرگ خود من، یه مادر بزرگی که من میشناختم توی خانواده تحصیل کرده بود، توی خانواده مبارزی بود، هستن خانواده بود که به هر حال از مسائل مطلع بودند، هم از بازار، هم از روحانیت، هم از مسائل دانشگاهی، انقلاب، هر اتفاقی در اون دوره افتاده بود، سال 32، از همه مسائل آگاه بودن و فعال بودن اصلا در این عرصه. این خانومم قضیه نوشتن هم داشت، توی بخشی از این رمان من اصلا نوشته خود مادر بزرگ استفاده کردم.
آره
مادر بزرگ فرهیخته بود، مادر بزرگی بود که اصلا میشه گفت جریان ساز بود. درسته که تو جریان در واقع از دانشگاه زده شده بود، اتفاقات واسش افتاده بود، ولی مادر بزرگ جریان ساز بود. حداقل بعدها جریان اتفاق افتاد واسش که تونست نوش با توجه به یادداشت مادر بزرگ مادرش هم قانع کنه و دانشگاه بپردازه و کنکور بده. مادر بزرگ میگم چون خانواده‌اش هم آدم خاصی بود، یک کاریزمای خاصی داشت. این مادر بزرگ هم خودم دوست داشتم، البته مثلش جایی ندیده بودم، ولی همین الان که دارم با شما صحبت میکنم مثلا احساس میکنم یه مادر بزرگ بود مثلا مثل خانم سیمین
دانشور،
مثلا یه شکل این شکلی تو ذهنم الان به ذهنم متبادر شد.
بله وجود که داره، ولی میگم چون تصور ما همیشه از یک تیپ خاصی، یک شکل خاصی هست، دیگه برامون یه مقدار باورپذیر نیست، وگرنه از هر انسانی شکل‌های مختلف شخصیتی وجود داره و اون کار نویسنده است که بتونه شخصیت جدید خودش رو برای خواننده باورپذیر بکنه. یه فاصله کوتاه بگیریم آقای خوشاییان، بریم و برگردیم دوباره گفتگو میکنیم. برنامه چاپخانه رو میشنوید، همراه من هستیم با جناب آقای هادی خورشاهیان تا درباره کتاب روتن این تخت سیاه صحبت کنیم. برنامه چاپخانه یک شنبه شبها از رادیو فرهنگ پخش میشه و در واقع شما اگر رادیوتون رو روشن کنید و تنظیم کنید روی موج FM ردیف 106 میتونید شنوای برنامه چاپخانه باشید. خب ادامه بدیم گفتگومون رو. آقای خوشاهیان، شما گفتین که بعضی از بخش‌ها رو هم حتی از نوشته‌های خود اون مادر بزرگ استفاده کردیم، من درست متوجه شدم؟
بله بله درست.
و خب کار سختیه. الان من دارم به این فکر میکنم که ما یک بخش مستند تاریخی داریم که واقعا در یک روزی در 16 آذر سال 32 اتفاق افتاده و الان قراره برای نوجوانا حتی ما در مورد اون صحبت کنیم. شاید اصلا دغدغه نوجوانی نباشه که بره اون روز رو دربارش مطالعه بکنه. چی کار کردید این حادثه تبدیل به دغدغه اون بشه و در کنار این که فضای زمانی امروز رو هم حفظ کنیم، چون نوجوان داره امروز میخونه دیگه، اما یه حسی نباشه که ما انگار داریم امروز رو میخونیم و از اون سالها غافلیم. به هر حال داره اتفاقات اون سالها میفته دیگه. این نگه داشتن تعادل برای ساختن فضای رمانتون رو چطور بهش رسیدین؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، من واسه اینکه مخاطب امروزی کتاب بخونه، خب شاید کتاب صرفا تاریخی بود، مخاطب امروزی نوجوان حداقل نمیخونه. شخصیت رمانو خب یه دختر خانم گذاشتم که میخواد کنکور بده. قاعدتا کسایی که رمان میخونن عموما دارم عرض میکنم علاقمند به کنکور دادن هستن. یعنی ببین، از لحظه‌ای که دیدن این مادر این دختر مانعی است برای شرکت در کنکور، با این دختر همدلپنداری میکنن، باهاش همراه میشن، اینجوری داستانو شروع کردم. بعد خب یه کمی رفتم اونورتر، رفتم به اوایل انقلاب، گفتم حالا قدم قدم بریم عقب‌تر تا 32 دیگه. رفتم تا سالهای انقلاب و قضیه انقلاب فرهنگی، به نظر خودم مخاطب و کنجکاو کردم به نظر خودم. بعد برگشتم رفتم توی خود خانواده اینها این آدمو پیدا کردم که مادر بزرگی باشه. یعنی میتونست این از این نفر دیگه ای بره بپرسه، از یک کتاب بخونه، ولی احساس کردم این مادر بزرگی خودش باشه باز بهتر مخاطب با کتاب همراه میشه. ولی خب کتاب علاوه بر داستان داره مقدار خبر تاریخی هم درست در میومد دیگه، حرفای تاریخی هم میداشت. اینجا از چند تا منبع استفاده کردم که یکی از منابع خاطرات علی اکبر سیاسی بود که در اون دوره رئیس دانشگاه تهران بوده. خب این کتاب بخش خیلی به کمکم اومد. یه بخشی از اون روایت از شهید مصطفی چمران روایت کرده، از اون واقعی که از همه روایت های دیگه تاثیرگذارتره. اونو به طور کامل توی رمانم با یک تمهیدی آوردم. دوست کاری این شکلی کردم که از نظر تاریخی هم مصادره تاریخی دقیقی داشته باشه به نقل از آدم های دیگه. و در مجموع به نظر خودم اون تأثیری که میخواست و روی مخاطب میذاره. با توجه به بازخوردی که داشتم از دوستانی که بعدم این کتاب خوندن نوجوانان، احساس کردم تونستم حالا در این حد ناچیز ادای دینی به این جریان و این شهدای اون روز انجام بدم.
نه واقعا شما که خب در زمینه رمان نوجوان صاحب تخصص و تبحر هستین، من هم کتاب رو خوندم و واقعا طوری نبوده که صحنه های مستند و واقعی از دل رمان بیرون زده باشه. این اصطلاح رو ما داریم دیگه، میگه مثلا یک کلمه یا یک صحنه یا اتفاق از دل رمان بیرون زده. نه یک دست بود کاملا واقعا با همه زنده باشید. اما برای خود منم جالبه که اتفاق مهمیه، ما این روز رو روز دانشجو میدونیم، 16 آذر رو، 16 آذر ما به هر حال اتفاقی افتاده در این کشور، و شما دارید میگید که مستندات تاریخی و پژوهش در موردش کم وجود داره. خود من دنبال کتابهایی بودم برای این روز که بتونم به مخاطبان معرفی بکنم، ولی متاسفانه کتابی که مرتبط با این روز باشه وجود نداشت.
آره متاسفانه ظاهرا آره. منم پیدا نکردم، ظاهرا وجود نداره. ولی ما خیلی، حالا خودم میگم، ما نویسندهام خیلی پژوهشگر نیستیم دیگه، و یعنی خب باید میرفتیم تحقیق میکردیم. چرا حداقل اون چهار سالی که دانشجو بودیم باید واسمون سوال شد چرا 16 آذر ما همون دوره واسمون سوال نشد واقعا.
عرض به حضورتون که آره بستر تاریخی جامعه ایرانی واقعا جا داره دیگه، چون ما یک تاریخ خیلی پروپیمون داریم که میتونیم به اون برسیم و بپردازیم. نظر من این هست، دوستم نظر شما رو بدونم، که داستان میتونه خیلی خوب از پسش بر بیاد. یعنی شاید من خواننده دغدغم این نباشه که برم ببینم 13 آبان چرا 13 آبان، 16 آذر چرا 16 آذر، ولی وقتی داستانی به دست من میرسه، مخصوصا اگر خیلی با زبان ساده و با صحنه پردازی های خوب، با داشتن تصویرهای خوب این کتاب همراه باشه، میخونم و همینطور که دارم لذت میبرم متوجه میشم که چه حوادث تاریخی در اون روزها روی داده، نظر مردم چی بوده، با فرهنگ آشنا میشم، با روزگار آشنا میشم. و پس من فکر میکنم که اینجا کار نویسنده سخت تر میشه. نظر شما چی هستش؟
ببینید، فقط در مورد حوادث تاریخی وجود این شکلی نیست. شما در مورد هر چیزی که تکنید، در مورد کلام، حدیث، تاریخ، فلسفه، روانشناسی، در مورد هر شیمی، فیزیک، علم، هر چیزی در بستر رمان میتونید مخاطب بیشتری داشته باشید. یعنی خیلی از کسانی از بخوز در نسل من مثلا که ما جودورن میخوندیم، آیزاک آسیموف میخوندیم، بله، به طور عادی نمیرفتیم در مورد اونا کتاب علمی بخونیم. چرا؟ به نجوم شاید علاقه من بودیم، ولی به خیلی از چیزهای دیگه که بخوز آیزاک آسیموف تو کتاباش بود ما اصلا علاقه نداشتیم، اصلا خبر نداشتیم که این جهانی وجود داره. یا زمانی که این کتاب گرده دنیای صوفی در اومد،
بله،
خیلی ها از طریق این کتاب با فلسفه آشنا شدن، یک درکی از فلسفه داشتن. در مورد روانشناسی هم همینطوره، در مورد الان به خصوص در مثلا 40 سال اخیر بیشتر، البته قبل از انقلاب هم بود، ولی تو این سالها میبینید که چقدر در حوزه‌های مختلف تاریخی دینی، مثلا حضرت ارباب امام حسین، مثلا حضرت زینب، کتاب‌های چاپ شده، مثل رمان، اینا خوندنیه. یعنی من با علاقه میشینم یک کتابی رو 400 صفحه رمان دینی رو میخونم، چه بس اگه یک کار پژوهش باشه واقعا نشینم نخونم، ولی اینا چون رمانه به هر حال اون رمان دارم میخونم و یک چیزی هم به هر حال به دانستم ان شاءالله اضافه میشه. رمان خیلی بستر خوبی خانم جمالی باشه،
بله،
دریافت و درک هر موضوعی هست، هر موضوعی.
بله، اشاره دقیق خوبی کردین اتفاقا. حالا با شنوندگانمون هم در این باره بیشتر صحبت میکنم. من فکر کنم که اشاره شما خیلی خوب بود. ببینیم اتاق فرمان چیزی آماده کردن برای این بخش، گوش کنیم برگردیم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شنوندگان عزیز، شما دارید برنامه چاپخانه رو میشنوید و همراه من هستین با جناب آقای هادی خوشراهیان تا درباره کتاب روتن این تخت سیاه صحبت بکنیم. برنامه چاپخانه یک شنبه شب ها از رادیو فرهنگ پخش میشه. خب ادامه بدیم آقای خوشراهیان. میفرمودین که رمان و داستان یک قالب هنری هستش که در اون میتونیم ما دغدغه های مختلف، مفاهیم مختلف و علوم گوناگون رو حتی در اون نشون بدیم، بدیم به دست مخاطب بخونه و با اون آشنا بشه. ولی در میان اهالی ادبیات، حالا چون ما اهالی ادبیات هستیم و اینجا برنامه هست که به کتاب میپردازه، دارم میگم شاید خیلی نگاه خوبی به این نوع آثار نباشه های خوشایان. بگیم ما رمانی نوشتیم که میخواییم فلان مفهوم رو برسونه، یا رمانی نوشتیم درباره، حالا اینجا تون دیگه کتاب شما روی میز هستش، مستقیم بگم درباره حادثه 16 آذر. ممکنه بگن این کار سفارشیه، این کار سطح ادبیش پایینه. به طور کل دارم میگم، راجع به این کتاب نمیگم. کتابی که قراره یک مفهوم روانشناسانه، روانشناختی رو به مخاطب عرضه کنه، اون دیگه بار ادبی خالص نداره. از این حرف ها میزنن دیگه. شما چقدر موافق یا مخالفین؟
ببینید، اینا خانم جمالی بیشتر در مورد رمان های دینی میزنن معمولا، میگم که اینا رمان نیستن معمولا، اینطوریه
اونجا خیلی بیشتر. بله،
ماجرا اینه که همه رمان ها به یک دلیل نوشته شدن. کدوم رمانی که بدون سفارش باشه؟ همه رمان ها سفارش شد. یک سفارش اجتماعی هم در واقع و یه حاضر سفارش فردی هم حتما نباید نهادی سفارش داده باشه. مثلا هادی خوشایان روزن 60 کتاب در حوزه دفاع مقدس داره، شاید دو سه تاشو جای من گفته باشن ما کتاب بده، اونم تازه شاید موضوع هم نگفته باشن. من این واسه دل خودم نوشتم دیگه. اونی هم که میاد با دغدغه فلسفی میمیسه واسه دل خودش میمیسه، اونی که با دغدغه روانشناسی میمیسه با دغدغه دینی میمیسه. مثلا بزرگواری میگن یه رمان در مورد حضرت مثلا امام رضا با ما بده، دیگه نمیدن توش چی بگنجون، که میشینه خودش پژوهش میکنه، این رمان در مورد امام رضا میمیسه، یه علاقه قلبی هم به امام رضا داره، پژوهش هم میکنه، رمان هم میمیسه.
درسته.
این که این رمان ها رمان نیستن یا این رمان ها سطح ادبی نازلی دارن یا حالا هر چیزی، اصلا به این مفهوم نیست که این نظر درست. خیلی رمان های حتی هیچ موضوع ویژه‌ای شاید نداشته باشن، رمان اجتماعی باشن ولی سطح ادبی نازلی داشته باشن، رمان پست مدرن باشن ولی ارزشمند نباشن. این در مورد هر چیزی صدق بوده، فرض اومده بوده هر چیزی صدق میکنه، ولی یک نکته وجود داره، اون نکته اینه که این حرف ها، این انتقادات، این نظرات باید بشه که اون نویسنده که مثلا رمان دینی مینویسه، رمان تاریخی مینویسه،
بله،
رمان انقلابی مینویسه، رمان دفاع مقدس مینویسه، با دقت دوشندان بنویسه. اتفاقا این نظرات، این انتقاد میگم اینجا باید به کار نویسنده ما بیاد،
یعنی سختگیری بیشتری بکنه، بار محتوایی و بار هنریشو بالا ببره که فقط به قول معروف یه کاری یه اثری ننوشته باشه، تحویل بده و بره. خیلی نکته جالبی گفتین درباره این دست آثار. من آخرین سوالم بپرسم، وقتمون دیگه رو به اتمامه، کتاب به نظر شما مناسب رده سنی نوجوان هست یا مناسب بزرگسالم هستش؟
حتما مناسب بزرگسالم هست، چون حالا عرض کردم بعضیش مستنده و این استنادات از کتاب‌های معتبری از آدم بزرگ‌ها نوشتن، اتفاقا به درد بزرگسالم می‌خوره. بعد مخاطب نوجوان هم به نظر من از 12-13 سال به بالا میتونه این کتاب بخونه، و صرفا هم این نیسته که ما قرار باشه تو این کتاب یاد بدیم که باید با مثلا استکبار جنگیدا، مسئله خانوادگی داره توش داره، مسئله اخلاقی توش داره، خیلی مسئله مختلف تو کتاب هست، یه بخشش مبارزه است و این مسئله مختلف هست، مثلا توش زیارت داره به هر حال، اینکه خانواده با هم باید صحبت کنن، گفتگو کنن توش داره، همین چیزایی که به نظر من در اون دوره به نظرم میرسه باید توی خانواده باشه رو سعی کردم بنون
نمان بگونم
و به نظرم درزی سیفه مختلف مخاطب
همینطوره. منم نظرم همین بود، به خاطر اینکه اولا حالا قلم شما قلم ساده و روانی هست و نوجوانم نوجوان بالای 13 سال دیگه جز رده بزرگسال محسوب میشه دیگه،
بله،
کتابی
بله،
که برای اون رده نوشته میشه، بله، همه نوجوان ها سلیقه‌شون اینا هم نیست، سطح خواندن و سطح مطالعهشون هم یکسان نیستش. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای خورشاهیان برای هم نگاشتن و نوشتن این کتاب و هم وقتی که به برنامه چاپخانه دادید.
اختیار داری شما محبت کردین، فرصت دفتر من گذاشتید، من شما بسیار سپاسگزارم.
ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که امشب هم همراه من بودین در برنامه چاپخانه. امیدوارم که کتاب روتن این تخت سیاه رو تهیه و مطالعه بفرمایید و از اون لذت ببرید. شما رو تا یک شنبه آینده به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ایران جان، گلستان ایران. گلستان، نگارستان ایران. سرزمین برادری.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تدیس بود جاده تگرگو کیست؟